درود و به برنامه ما خوش آمدید. طاهری سفر هستم با خبر و گزارش های چهارشنبه 7 فوریه. شما را از استودیوی رادیو زادی از پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه 30 ساله ها هم میتوانند پرزیدنت شوند. قانون انتخابات تاجیکستان را اصلاح کردند و گفتند ایراد ناظران بین المللی را به این آباد گرفتند.
تمام پیشنهاد ها و ایراد هایی که در انتخابات های قبلی ناظران بین المللی ایراد داشتند و پیشنهاد کردند
زمین لرزه در تایوان خانه های زیادی را ویران کرد، چند نفر را کشت. ماموران نجات کارها برای رفع عاقبت های فلاکت را ادامه می دهند. در حالی که حامی مهاجران تاجیک کرامت شریپوف برای بازگشت به روسیه تلاش دارد، برف زیاد در این کشور کار مهاجران و درآمد آنها را افزایش داده است. تفصیل خبرها. وکیلان مجلس نمایندگان در تاجیکستان قانونی را قبول کردند که به جوانان 30 ساله هم اجازه می‌دهد نامزدی خود را به مقام رئیس جمهور پیشنهاد کنند. بر اساس قانون پیشین فقط جوانان حق داشتند در انتخابات شرکت کنند که سنشان از 35 سال بالا بود. عین زمان هنگام بررسی قانون، وکیلان مسئله سرمایه‌گذاری معرکه انتخاباتی از طرف خارجیان و هم حضور امام علی رحمان در انتخابات آینده را بررسی کردند. میرزا نبی خالق‌زاد شاهد قبول طرح اصلاح شده قانون در برای انتخابات رئیس جمهور در تاجیکستان بود.
در اجلاس نوبتی پارلمان تاجیکستان دو طرح قانون کنستیتوسیونی کشور، یکی از آن قانون درباره انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان و دومی درباره انتخابات وکیلان مجلس ملی و مجلس نمایندگان تاجیکستان به تصویب رسید. ضمن بررسی این طرح های این قانون، خصوصا درباره قانون درباره انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان، ذکر کرده شد که طی چند ماه اخیر با تاسیس گروه های کاری از حساب احزاب سیاسی وکیلان پارلمان این طرح مورد بررسی قرار داده شد و چند ماده آن اضافه کرده شد. از جمله طبق یکی از ماده های این طرح قانون کنسیانی انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان، من بعد دیگر مبلغ گذاری کشورهای خارجی و اشخاص علاهیده از خارج تاجیکستان به نامزدهایی که به نامزدی پرزیدنتی تاجیکستان پیشنهاد شدند من کرده می شود.
شخصان حزبای سیاسی که از خارج کشور مبلغ می گیرند به آنها پابند می شوند و بر بودی پابند شدن هر فکر اندیشی آنها را خانه ها اجرا کردنشان جایز می شد.
در ایپرسی ماه می سال 2016 تغییرات مربوط به سن نامزد پرزیدنتی در طرح اصلاح قانون اساسی وارد شد و همکنون این تغییرات در قانون انتخاباتی پرزیدنتی هم درج شد. بر اساس قانون اساسی که حالا مورد عمل قرار دارد، یک شخص به وظیفه پرزیدنت بیشتر از دو مهلت پی در پی انتخاب شده نمی تواند. اما بعد اصلاحات به قانون اساسی این محدودیت به اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت تطبیق نمی گردد. وضع حقوقی و وکالت های اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را قانون کنسیونی معین می کند. اما برخی حقوق شناسان میگویند وارد شدن تغییرات در قانون انتخابات پرزیدنتی از سوی شاید توجه جوانان را به کارزار سیاسی فعال میکند، ولی پیامدهای دیگر هم به بار میآورد. از سوی دیگر به گفته کارشناسان در تاجیکستان در شرایط فعلی روی صحنه آمدن سیاستمداران جوان با استعداد مشکل است.
در تایوان رفع عاقبت‌های زمین لرزه ادامه دارد که چند نفر را کشت و ده‌ها تن دیگر را زخمی کرد. زمین لرزه قوی در روز 6 فوریه ده‌ها بنا را در تایوان نیمه ویران کرده است، هرچند تعداد قربانیان زیاد نیست. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم کیو مرسیاتو.
شام سه‌شنبه زمین لرزه نیرومندی برابر با 6.4 درجه تایوان را تکان داد. در این حادثه کمش 2 نفر کشته شد و 200 کسی دیگر جراحت برداشت. تکانهای اولین زمین نیمه شب به وقوع پیوستند. بر پایه اطلاع خدمات گیالوگی امریکا، مرکز زمین لرزه در نزدیکی های شهری هوالیان واقع در 150 کیلومتری پایتخت تایوان شهری تایبی بوده است. طبقه های پایانی یکچند مهمانسرا فرو ریختند، ولی بناها پوره تخریب نشدند. هنوز هم مردم در داخل بناها می باشند. پرزیدنت تایوان از جای حادثه زیارت کرد.
می بینید که نظامیان برای حمایت از فروریزی کامل بناها چارچوبی پولادین نصب می کنند. تا وقتی گروه نجات به بنا داخل شد، امنیت آنها تامین باشد. وقت ضد ما کار می کند. باید مردم را زودتر از بناها به بیرون براریم.
چندین منزل زیست، رستوران و شفاخانه نظامی فرو ریختند. چند راهی ماشینگرد و 2 پل نیز ویران شدند. حالا حرکت در آن سمت منع شده است. فعلا 1300 سرباز و افسر در عملیات نجات اشتراک داشته و کمیش 220 نفر را از زیر آوار بیرون آوردند.
یک دیپلمات بلندپای امریکا گفت که حکومت کشورش هیچ علامتی را نمی‌بیند که پاکستان افرادگرایان را در قلمروش سرکوب می‌کند. در این باره جان سالیوان معاون وزیر امور خارجه امریکا روز 6 فوریه در حضور وکیلان امریکایی صحبت کرد. اول ماه گذشته حکومت امریکا گفت با سبب پناهگاه دادن به تروریستان و افرادگرایان امریکا کمک‌های مالی به پاکستان را باز می‌دارد. بعد این تنش‌ها بین امریکا و پاکستان که از شریکان نزدیک در جنگ به ازید تروریسم بد شد. قبل از آغاز برنامه در این باره صحبتی داشتم با محمد امین مدقیق رئیس رادیو مشعل که برای پاکستان برنامه نشر میکند و نخست از او پرسیدم سرچشمه تنش ها بین امریکا و پاکستان از کجاست؟
پاکستانی ها میخواه از مخالفین مسلح دولت افغانستان به صفت یک وسیله استراتژیک در مقابل هند استفاده کنه، در حالی که امریکا تعهد دارد تا این عناصر را گم بکنه و اونا را شکست بده تا در افغانستان امنیت بیاید. بنابراین پاکستان به نحوه در مقابل اهداف امریکا قرار میگیره و ای که تا حال چرا این روابط خیلی پرتشنج نبود و حال شده، به نظر ما در سالهای گذشته چون امریکا نیروی زیاد داشت در افغانستان، بنابراین اتکای لوجستیکیش به پاکستان خیلی بیشتر بود. اما بعد از اینکه امریکای از افغانستان خارج شد، از یک طرف اتکای لوجستیکی امریکا به پاکستان کم شد و از طرف دیگر جنگ ها زیاد شد. در جنگ ها شدت آمد چون طالبا که مسلماً از پاکستان حمایت میشه، در اونجا پایگاه ها داره، فکر کردن که در عدم حضور امریکا یا در بودن کم اساکید امریکا در افغانستان میتونه دولت افغانستان شکست بده و دوباره روی قدرت بیاید. بنابراین یک تقابل منافع است که تشنج باعث میشه.
دفتر شما در پاکستان در اسلام آباد نیز عاقبت های این تنش بین امریکا و پاکستان را شاهد شد و دفتر شما را اونجا بستند. حالا وضع چگونه است؟
بسته شدن دفتر ما یکی از اثرات همی تنش بین امریکا و پاکستان بود. با مجرد که کمک های نظامی تقریبا 2 میلیارد دلاری را امریکا بر پاکستان قطع کرد، فشارهای آیسای و استخبارات پاکستان بر علیه دفتر ما زیاد شد. همه روزه می آمدن دفتر ما را تفتیش می کردن و پرسان می کردن که امریکا یا کجاست، و بالاخره به تاریخ 19 جنوری بدون اینکه کدام سند ارائه کرده باشه که گویا کدام پروگرام ما خراب است، یک مکتوبی را نوشتن و او مکتوب هم به ما ندادن. او الزامات دفتر ما را بسته کرد. و حالی هم فکر میکنم که تا زمانی که این روابط بین دو مملکت خوب نشوه، بسیار مشکل است که یا دفتر ما باز شوه یا دقل همکارای ما بیتنه اوجا در فضای آرام و محفوظ کار کنه.
گفتگوی مفصل با محمد امین مدقیق به زودی در وبسایت آزادی نقطه ارگ و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. برفی زیاد در روسیه کاری هزاران مهاجر تاجیک را که به پاکاری خیابان و خانه ها مشغولند زیاد کرده، از جمله کاری قدرت الله شادیف را که در ولایت مسکو کار میکند و شما او را میبینید. عین زمان بعضی از مهاجران خرسندند که در این روزها پول بیشتر کار میکنند، چون مردم زیادی به سراغشان میآیند و با پیشنهاد پول از آنها کمک میخواهند. روز 4 فوریه فقط در شهر مسکو بیشتر از نیم متر برف بارید. اما کاری زیاد تعدادی از مهاجران را در روسیه بیمار میکند و آنها برای معالجه البته به تاجیکستان برمیگردند با بیماری های کمر، دست و پای و دیگر اعضای حرکت. اما شرایط معالجه نه همیشه مهیا است. مثلا در ناحیه شهر توس یگانه دستگاه عظیم تشخیص کامپیوتری از کار مانده است و ساکنان ناحیه مجبورند راه دراز را طی کنند و به مرکز ختلان و به دوشنبه بیایند. امریدین عالم در این باره گزارش میدهد.
امریدین اودینایوف ساکنی 22 ساله ناحیه شهر توز 2 سال اخیر از سوزش پای ها و میانش رنج میکشد. او میگوید در روسیه به این بیماری گرفتار شد، ولی آنجا طبابت برایش گران بود و به تاجیکستان برگشت. باری چهارم است که برای تشخیص تماگرافیایی به بیمارخانه مرکزی شهر قرغانتپه می آید. این بار هم کارش برار نگرفت. به خاطر ویران بودن دستگاه باید 100 کیلومتر راه را طی کرده به دوشنبه برود.
همیجا که همین بوشا خیلی طرف همین حکومت شا بوشا ای طرف مثال منیزدرا بوشا ای کدوم طرف بوشا ای بهبودی به همین خلق شوا خیلی برای ما خوب میشه که همین مثال درد مونم میویم به همین قرد در همین رای قریب دوشنبه در میره مکه که در دوشنبه هم یک شهری کلون های بخواه اونجا هم کسلی دوران مورا میگه مثال چلی مودمی سی مودمی
نبودی تامگرافیای کامپیوتری در وادی وخشی ولایت ختلان مشکلی سنگین است. از ماه آوگوست این جانب تامگرافی کامپیوتری خراب شده است. مسئولان میگویند در یک روز از 10 تا 30 نفر به مرکز مراجعه میکنند که نمیتوانند به آنها خدمت رسانند. دولتشاه گل محمدزاده رئیس ولایت ختلان هم ضمن نشست خبریش مشکل خراب یا کرنوشایم شدن تامگرافی کامپیوتری را به چالش کشیده گفت برای تعمیر یا خریداری تامگرافی کامپیوتری باید اول متخصصان را تیار کنیم بعد این دستگاه را خریداری کنیم. بابا مراد خدایاروف از متخصصان تامگرافی کامپیوتری است. کار با این دستگاه را در روسیه آموخته است. او میگوید که همه روزه بیماران زیاده را بنابر ویران بودن دستگاه از بیمارخانه جواب میدهد و نمیتواند با آنها کمک کند.
از ناحیه های دور دراز مراجعه میکند، لیکن مجبورم که بیماران را در شهر دوشنبه روان کنیم.
در ریاست تندرستی ولایت ختلان به رادیوی آزادی گفتند باید برای تعمیر این دستگاه 600 هزار سومانی جدا شود. هنوز معلوم نیست این پول کی به دست آنها میرسد. تا رسیدن آن ده ها بیمار در این بیمارستان تشخیص نمیگیرند و مجبورند به دوشنبه بروند.
کرامت شریپوف یکی از حامیان حقوق مهاجران تاجیک در روسیه میگوید آزاده رحمان رئیس دستگاه ریاست جمهور از مقامات مربوطه خواسته است در حل مشکل او مساعدت کنند. به قول او آزاده رحمان از رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی خواسته است مسئله کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجران تاجیک در روسیه را ببیند. کرامت شریپوف را که حالا شناسنامه تاجیکی هم ندارد مقامات روسیه ماه دکمبر سال 2017 از آن کشور با این گفته که شهروندی روسیه را غیر قانونی به دست آورده است اخراج کردند. خودش میگوید تلاشش برای حمایت حقوق مهاجران در روسیه سبب راندنش از آن کشور شد. و در یکی از شهرهای بزرگ هند مردم به یک مرد مسلمان احسان میگویند که در برابر مسجدها عبادتگاه های بت پرستان را تعمیر میکند. غلام الدین مهمان میگوید تعمیر معبد را فرض میداند چون مهم اعتقاد است و همزیستی آسایشته پیروان دین های گوناگون که در هند بسیار زیادند. ساجد میرزا گزارش میدهد.
در شهر غربی احمد آباد ایالت گوجرادی هندوستان زادگاه سروزیر این کشور نریندرا مودی یک مرد مسلمان از حساب خود تعمیر و ترمیم معبد محلی را به عهده گرفته است. همسایه ها این عمل موین غلام الدین مهمان را نمونه همزیستی آسایشته و تحمل در کشوری گوناگون مذهب و گوناگون فرهنگ هندوستان می دانند. مهمون که از خوردی در این محل به وای رسیده است میگوید حالت ناگواری معبد 500 ساله بهید بهنجا هنومن او را ناراحت میکرد و از این رو قرار کرد که معبد را تعمیر کند.
با وجود آن که مسلمانم من عزم نمودم که معبد را تعمیر کنم. پس انسانیت من هنوز پا بر جاست. اهل محله از بازسازی معبد خیلی خوشحالند.
وکیل معبد جتین گاور میگوید مهمان از قبول هر گونه کمک مالی در تعمیر عبادتگاه قدیمی دست کشید.
در گذشته پدر بزرگ من مسئول تعمیر این معبد بود. حالا برادرمان مهمان این کار را بر عهده گرفته است. او هیچ گونه کمک مالی را قبول ندارد و ما هم در این کار سهمی نگذاشتیم. این خود نمونه عالی است که معبد هنومان را که پیرو الهه هندی رام می باشد برادر مسلمان ما مهمان اجرا می کند. احتمال او پیام الهی گرفته به خلاصه آمده باشد که با پول خود معبد را تعمیر کند. این عمل اعتبار معبد را باز هم بلندتر می برد.
در هندوستان پیروان دین و مذهب، قوم، زبان، منطقه و نژادهای گوناگون به سر میبرند. بعضن اختلاف میان جامعه ها باعث برخوردهای خونین میشوند.
و بیننده ارجمند اخبار امروز به پایان رسید. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org است و هم در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. با ما بمانید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هواب نبودن جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ از پنتاگون برنامه آمادگی به گشت نظامی و جشنگیری توانمندی حربی ایالات متحده را درخواست کرد. درباره این برنامه نخست نشریه واشنگتن پست روز 6 فوریه گزارش داد و این خبر را بعداً سخنگوی کاخ سفید هم تصدیق کرد. ترامپ درخواست خود را روز 18 ژانویه امسال در ملاقات با مقامات ارشد نظامی آمریکا در حال مطرح کرد که سال 2017 گشت نظامی بخشیده به روز باستیلیا در پاریس او را تحت تاثیر قرار داده بود. به نوشته واشنگتن پست، پرزیدنت می‌خواهد پرده حربی باشکوه سال 2018 برگزار شود، ولی روزش هنوز معلوم نیست. سخنگوی کاخ سفید برگزاری گشت نظامی را قدردانی سربازان نامید که به خاطر امنیت و آسایشتگی آمریکا جان خود را هر روز در خطر می‌گذارند. سخنگوی پنتاگون چارلی سامرز هم گفت از درخواست پرزیدنت آگاه هستند. دموکرات‌های آمریکا این برنامه را به پرتهای نظامی کشورهای خودکامه چون کره شمالی و چین مانند کردند. باقر نمازی، یک مرد ایرانی تبار آمریکایی، بعد از آزادی کوتاه مدت در زمینه مشکل صحتی دوباره به زندان فرستاده شد. جارد گنسر، وکیل نمازی، در یک اظهارات گفت بازگشت زیر حمایه 81 ساله او به زندان اوینی تهران صرف نظر از مشورت طبیبان دولتی برابر به حکم قتل است. بابک نمازی، پسر باقر نمازی، روز 6 فوریه در نشست مطبوعاتی در واشنگتن گفت
خانواده ما از این قرار حیرت زده شده است. ما کاملا شاک شدیم. احساسی که داریم هیچ توجیه ندارد. با نظر داشت تحولات چند پیش ما باور کردیم ایران بالاخره اعتراف کرد و اکنون به وضع بدی سیاسی پدری ما رسیدگی میکند. این دلیل که آنها خودشان برای به معاینه دکتر دولتی فرستادن پدری ما ابتکار نشان دادند ما را بسیار مطمئن کرده بود که وضع را جدی گرفتند. من واقعا شاک شدم.
باقر نمازی زندانی برای نصب کاردیستیمولیاتور جراحی شد و وکیلش می‌خواست زیر حمایه او به دلیل وضع بد صحتیش در آزادی بماند. دپارتمان دولتی آمریکا بازگشت نمازی به زندان را بسیار ناراحت کننده عنوان کرد. باقر نمازی از گروه ایرانی های دارای دو شهروندی است که با اتهام جاسوسی و همکاری با حکومت آمریکا به 10 زندان محکوم شد. نمازی اتهام را رد می‌کند. نظامیان آمریکایی گفتند که روز 6 فوریه معرکه نوی ضد طالبان در شمال افغانستان تا نزدیکی مرزهای چین و تاجیکستان گسترش یافته است. آنها گفتند که این عملیات با هدف از بین بردن منبع‌های مالی، تمرینگاه‌ها و شبکه‌های کمک‌رسانی طالبان صورت می‌گیرد. در خبری نظامیان آمریکایی آمده است که در این حمله‌ها ماشین‌های ارتشی ملی افغانستان نیز که از سوی طالبان ربوده شده بودند از بین برده شدند. نیروهای امنیتی افغان با پشتیبانی آمریکا و ناتو دوام فصل زمستان طالبان را زیر فشار قرار دادند تا از تجمع دوباره آنها در فصل بهار جلوگیری شود. مقامات مرزبانی تاجیکستان در رابطه با حادثه اخیری حمله هوایی نیروهای آمریکا به پایگاه‌های طالبان در نزدیکی مرزهای تاجیکستان و چین گفتند در حال حاضر مرز کشور با افغانستان زیر نظارت است و وضع آرام می‌باشد. یک زمین لرزه 4 بلی تاجیکستان را تکان داد. مرکز زلزله نگاری تاجیکستان گفت این زمین لرزه ساعت 2 شب 7 فوریه در 330 کیلومتری جنوب شرقی دوشنبه رخ داده است. مرکزهای زلزله نگاری جهان نیز میگویند مرکز زمین لرزه در 120 کیلومتری شهر خورق بوده، شدت آن در مرکز به 5 درجه ریختر برابر بود. عمق این زمین لرزه بیش از 100 کیلومتر گفته شده است. از این پیش روز 31 ژانویه زمین لرزه قوی افغانستان و قسمتی از مناطق تاجیکستان را تکان داد. مرکز زلزله سنجی آمریکا گفت زمین لرزه 6.1 درجه روز 31 ژانویه در قطارکوه‌های هندوکش به وقوع پیوسته از شهر کابل تا به پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه و همچنین دهلی و اسلام آباد را تکان داده است. استیو اوین، مؤسس و رهبر اوین ریسورس، بزرگترین شرکت مالک چندین قمارخانه در پس منظر اتهام آزار جنسی، روز 6 فوریه از مدیری و رئیسی شورای مدیران استعفا داد. اوین در عریضه استعفایش نوشت که بعد این اتهامات بی اساس دیگر نمیتواند به شرکت رهبری کند. ده روز پیش نشریه وال استریت جورنال در مطلبی نوشت او این دوامی سالها از زنهای خادم قمارخانه هایش طلبی خدمت شهوانی میکرد. به اطلاع نشریه او این مجبور شد به آرایشگری که در کارگاهش با او عشق ورزی کرده بود بیش از 7 میلیون دلار پردازد. در حالی که او این عیب ها را رد میکند، کمیسیه ویژه ایالت نواد پژوهش را از روی این اتهامات شروع کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 7 فوریه طرح تغییر و اضافه ها به قانون درباره انتخابات پرزیدنتی را تصویب کردند که بر اساس آن سن نامزد به مقام رئیس جمهور از 35 به 30 سالگی پایین آورده شد. من مرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شکرجان ظهروف رئیس مجلس نمایندگان روز 7 فوریه هنگام معرفی اضافه ها به طرح قانون درباره انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان گفت گروه کاری موفق شده است بندهای این سند را مطابق با معیارهای بین المللی درست کنند. عبدالغفار رحمانزاده وکیل مجلس نمایندگان نکته های تغییر اضافه ها به قانون انتخابات پرزیدنتی را شرح داد و از جمله گفت بر اساس تغییرات نو اگر نامزد در لحظه صادر کردن جنایت بازداشت شده باشد، حبس نمودن، بازداشت کردن، کافتکاب نمودن نامزد به مقام پرزیدنت بدون اجازه کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان منع است. بر اساس تغییرات دیگر شرکت مستقیم و غیر مستقیم کشورهای خارجی، شخصان حقوقی و شهروندان خارجی در مبلغ گذاری و دیگر نوهای دستگیری مادی نامزدهای مقام رئیس جمهوری تاجیکستان منع است.
با قانون کمیسیون وارد نمودن تغییر اضافه ها باید به مقام و وکالت‌های مشاهدان ملی و بین‌المللی با کنسیسیا مطابق نمودن حقوق انتخاب کنندگان و حقوق شهروندان منع نمودن همه گونه اشتراک مستقیم و یا غیر مستقیم دولت‌ها و سازمان‌های خارجی، شخصان حقوقی و شهروندان خارجی در مبلغ گذاری و دیگر نمود دستگیری مادی مرکز انتخابات، پورا نمودن وکالت‌های کمیسیون مرکزی انتخابات برای کنسیل جمهوری تاجیکستان.
در قانون مذکور بندها و ماده های نو اضافه کرده شدند که بر اساس آن مقام و وکالت های ناظران بین المللی و داخلی در کارزار انتخاباتی مشخص کرده شده است. همچنین به حزب های سیاسی امکان داده شده است که نامزدهای خود را پیشبری کنند و نسبت به فهرستی که از طرف کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی ترتیب داده می شود شکایت کنند. افزود عبدالغفار رحمانزاده او گفت که این همه به خاطر شفاف صورت گرفتن معرکه انتخاباتی فراهم آورده شده است. ضمن بررسی بند و ماده های قانون مذکور، وکیل پارلمان سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان گفت پایین آوردن سن نامزد امکان میدهد که جوانان در حیات سیاسی کشور فعال شوند. عبدالحلیم غفارزاده رئیس حزب سوسیالیستی و وکیل مجلس نمایندگان گفت در بررسی طرح قانون درباره انتخابات پرزیدنت نمایندگان احزاب سیاسی کشور شرکت داشتند و گفت
آن منتلیتیت امروزی مردم جمهوری تاجیکستان نیز به نظر اعتبار گرفته شده است که مثلا در حوزه های انتخاباتی وارد نمودن نمایندگان احزاب های سیاسی است که احزاب های سیاسی باید پورا به همه طرفه در انتخاباتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نماینده خود را پیشنهاد کنند و برابر نماینده خود را پیشنهاد کردن شرایط های برابر حقوق داده شد.
در قانون نو انتخابات پرزیدنت از چگونگی ورقه رایدهی تا حوزه های انتخاباتی و شرکت ناظران داخلی و خارجی برای منصفانه و دموکراتی صورت گرفتن معرکه سیاسی به اعتبار گرفته شده است. ولی شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، حزبی که هیچگاه نتوانست از وارد پارلمان شود، روز 7 فوریه گفت در بررسی های طرح تغییر اضافه ها به قانون انتخابات پرزیدنتی نمایندگان این حزب دعوت نشدند.
یگان و حزب ما و دیگر حزبی که در پارلمنت نماینده ندارد هیچ کس مراجعه نکرد و ما اصلا درباره طبیعت و ماهیت و منطق تغییرات به قانون انتخابات وارد شده تصورات نداریم.
در تاریخ اصلاح قانون اساسی که بر اساس رفرندوم در تاریخ 22 می سال 2016 صورت گرفت، ذکر شده است شخصی به نامزدی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده می تواند که تنها شهروندی جمهوری تاجیکستان را داشته باشد، سن او از 30 کم نبوده، دارای تحصیلات عالی باشد، زبان دولتی را داند و در حدود جمهوری نه کمتر از 10 سال آخر استقامت داشته باشد.
بیا نازنین هنوزم عاشقم، ببین عاشقم بودی نبودی با من اینچونی، رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار، بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم، بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. چی میخواهی من برا هدیه میکنم، بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. عاشق من نداره تو رهایی، بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم، بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم، بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.
برخی از ساکنان ناحیه‌های نزد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان از سیم کارت های شرکت های موبایلی این کشور استفاده میکنند. سرعت بلند اینترنت، دسترس بودن اکثر تارنامه‌ها و از همه مهم نرخ ارزان خدمت رسانی شرکت های قرقیزستانی توجه ساکنان ناحیه‌های نزد مرزی را به خود جلب کرده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. جمگل آمورکانوف رهبر اداره اطلاعات شرکت موبایلی مگاکام روز 6 فوریه در صحبت با رادیو آزاد گفت:
کمپانی میگاکوم سوتوی اپراتور قرقیزستان،
موجی شرکت ما 99% قلمرو کشور را فرا میگیرد. بر علاوه این بیرون از مرزهای کشورمان از جمله در ناحیه های نزدی سرحدی تاجیکستان هم از خدمات شرکت ما استفاده میکنند، اما شماره دقیق این مشتریان را من گفتن نمیتوانم چون که یک سری تجارتی شرکت است. این رقم در ما هست، اما اگر آن را اعلان هم کنیم میتواند غلط باشد چون که روابط میان دو کشور زیاد است و شهروندان از دو دو جانب از خدمت رسانی ما استفاده میکنند.
امورکنف افزود بنابر مشاهده های متخصصان این شرکت شماره مشتریان شرکت های موبیلی قرغیزستان در تاجیکستان به بیش از 10,000 نفر میرسد. موج شرکت های موبیلی قرغیزستانی قسمتی از قلمرو ناحیه های نزد سرحدی ولایت سوخت، شهر خوجند، باباجان غفوروف، کنی بودان و اسفره را فرا میگیرد. همچنان در شرق کشور در بعضی موضع‌های ناحیه لخش، جرگتول سابق نیز موج شرکت‌های موبیلی قرغیزستان دسترس بوده است. همصحبتان رادیو آزادی از شمار آنهایی که از خدمات شرکت‌های موبیلی در ولایت سوخت استفاده می‌برند می‌گویند بیشتر از خدمت رسانی شرکت میگاکوم قرغیزستان استفاده می‌کنند. فرهاد آدینزاده یک مشتری شرکت میگاکوم در ولایت سوخت می‌گوید او برای سرعت خوب اینترنت و نرخ ارزان مشتری این شرکت شد.
اساساً سویل روز جوی که بلندی انمجا نخصر میکپد طرف های سویل چپی دایو اکنون اینجا پستی که هست ایسا نغز نمیکپد اینجا اکثریت بچه ما میدونم گیشته استفاده میبرم انمجا همون خدمت رسانی همون میگا کوم استفاده میبرم میگا خیلی صورتوش نغز نرخوش نسبتاً و های ما این شرکت مبیلی ما ارزان تر.
آدینزاده میگوید در یک ماه تقریبا از 30 تا 35 سومانی برای اینترنت و گفتگو با این شرکت پرداخت میکند که با این قیمت از شرکت های موبیلی تاجیکستان این مقدار اینترنت با سرعتی خوب یافت نمیشود. امورکنوف میگوید میانی سه شرکت بزرگ موبیلی در قرغیزستان رقابت شدید وجود دارد و از این رو طی 3 سال اخیر قیمت خدمت رسانی پایین میرود.
وایبر واتساپ و تاگدالی
پویتا اینی زمان گفتگوهای موبیلی عادی به شدت کم می شود چون که همه با وایبر و واتساپ گپ می زنند. برای همین ما به مشتریان بسته های اینترنتی و گفتگویی را یک جای می فروشیم. به حساب میانه 1 گیگابایت اینترنت حالا در ما 6 سوم نرخ دارد. قریب در تمام قلمرو کشور اینترنت 4G دسترس است.
مشتریان در قرغیزستان با پرداخت تقریبا 40 سومانی به پول ملی تاجیکستان به اینترنت بی محدود دسترسی پیدا میکنند. در حالی که قیمت 1 گیگابایت اینترنت در قرغیزستان 80 درهم است، در تاجیکستان شرکت های موبیلی 2 گیگابایت اینترنت را با قیمت 30-32 سومانی میفروشند. بر علاوه گرانی نرخ، مشتریان از سست بودن سرعت اینترنت شکایت میکنند. غفورجان ارکایف رهبر انجمن شرکت های موبیلی که هر 4 شرکت های موبیلی تاجیکستان عضو آن هستند میگوید در گرانی نرخان نباید از شرکت های موبیلی گیلمند شد. او گفت
شما یک بار توجه کنید که طی 5 سال آخر در تنظیم ساحه مخابرات چی تغییرات صورت گرفت. شروع از جاری شدن اکسیس تا بالا رفتن اجاره رقمی موبیلی و تأسیس یافتن مرکز یگانه کموتاسیونی. همه این عامل ها به نرخ تاثیر می رساند چون که شرکت های موبیلی همه دستور و سپارش های از بالا می آمده را اجرا می کنند.
زمینن در ناحیه های نزد مرزی تاجیکستان و قرغیزستان نه تنها موج های شرکت های موبیلی این کشور داخل خاک تاجیکستان می شوند. موج شرکت های موبیلی تاجیکستان هم در برخی از منطقه های نزد مرزی قرغیزستان دسترس است. اما بنابر صفت پست خدمات این شرکت ها و نرخ گران کسی میل مشتری شرکت های موبیلی تاجیکستان شدن را ندارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ریاست تندرستی ولایت سوغد معاون سردار این نهاد و معاون سرطبیب بیمارخانه مرکزی شهر خوجند را برای اشتباه در تبابت سعادت سلام و هنرپیشه شایسته تاجیکستان که باعث مرگ او گردید جزای انتظامی داده است. من معصوم محمد رجب تفصیلات این مطلب را از شهر خوجند ارائه میکنم. سردار ریاست تندرستی سوخت فرخ مقصودزاده اوایل این هفته در نشست خبریش در شرح این خبر گفت که معاونش معروف جان حاجی بایف و سعادت امین جان و معاون سردختور بیمارخانه شهر خوجند آگاه کرده شدند که در صورت بار دیگر ره دادن به اشتباه از وظیفهشان سبک دوش کرده خواهند شد. او افزود این مجازات در پی تعینات دادگاه شهر خوجند که قضیه تشخیص و تبابت و مرگ خانم سلام آورا تحقیق کرد اعلان شده است.
اون نورسوگی هایی که هست این همین اساساً همینجور کمبودی در زوی تشخیص گذشتگی این به کاربری شد به خدمات نظارتی طبی و همه گروه کاری تشکیل شده همین کمبودی ها در آینده تکرار نشود گفته کاربری عالی دوام دارد با این مسئله به.
دادگاه شهری خوجند روزی 25 ینور دو پزشک را در مرگ سعادت سلامو و دختری سیرم ایسایو و هنرپیشه معروف تاجیک عیبدار دانست و به 3 سالی حبس با نظام سکونت محکوم کرد. حاتم آتابایف پزشک مرکزی مبارزه با بیماری سیل در سوخت و مهری یوسف و دستیاری آزمایشگاه این مرکز برای نامطلوب اجرا کردن وظیفه کسبیشان عیبدار شدند. مقامات دادگاه گفتند که این افراد 3 سالی در زندان دارای نظام سکونت ادای جزا کرده بعدیان 1 سال دیگر از حق اشغال منصب محروم خواهند بود. سعادت سلامو و هنرپیشه تئاتری به نام کمال خوجندی دختری هنرمند شناخته سیرم ایسایو ماه اپریل سال 2017 بعد تقریبا 2 ماه تبابت در خانه اش و بیمارستان در 50 سالگی از خونروی مغزی سر در بیمارستان سیلی ولایت سغد درگذشت. پیوندان خانم سلامو میگویند طبیبان در تشخیص بیماری او از اول به اشتباه ره دادند. به قبل آنها در اول طبیبان سعادت سلامو را گرفتار بیماری های سیلی شوش و مغز سر اعلان کرده و از روی همین بیماری تبابت نمودند، ولی بعدتر تشخیص بیولوژی آشکار کرده است بلغمی که تشخیص شده بود اصلا به سلامو نه به کسی دیگر تعلق داشت. موضوع سطح پست تخصصی پزشکان و معالجه های اشتباهی در تاجیکستان زیاد مورد انتقاد قرار می گیرد. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی کشور تنها در نیم ساله اول سال گذشته 31 مورد اشتباه طبیبان را آشکار کرده نسبت به چنین طبیبان جزای ماموری یا جریمه تعیین کرده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ده ها علامت راه که سمت حرکت ماشین و مردم را مشخص میکرد در منطقه کلوب را برده شده راننده ها و ساکنان را به مشکلی روبرو کرده است. حالا در بعضی از راه های پر حرکت منطقه کلوب نشانه از علامت نیست. میباید از هر راه گذر بپرسید که کجا بگردد و به کدام طرف. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. مقامات اداره نقلیات منطقه کلوب میگوید این علامت راه بعدی همگی 3 روزی نصب شدن از طرف افراد نامعلوم را برده شده است. مرادعلی خاموشو یک مسئول اداره نقلیات آخری هفته گذشته در یک نشست خبری گفت
گردش خطرناک از دیگر آماتور است. بعد شنونده رفتن را نمیبینیم با وقت
چپشان میکنن میدزدن شد
گفته میشود علامت های راه از الومینی ساخته شدن و نابالغان آنها را ربردن میفروشند. اینچنین فرضیه دیگری بیان می شود که خودی راننده ها در نیست شدن علامت های راه دست دارند. نظام برات خبرنگاری نشریه نقلیات روزی هفته می فیورال گفت
برای نمی گیرند که همو یکم گفت شما که گناش روش کرنه شدنش همین دیدیم که بسیار حرکت تیز می خواهند همونجا مثلا در نشانی رو 60 موندگی است او 60 اطاعت نکرده 100 یا 120 حرکت می کنند.
اما راننده ها این توضیح را قبول ندارند. آنها در نوبت خود میگویند که نبودن علامت راه به منفیتشان نیست. جمشید رحیموف راننده از شهر کلوب گفت
بسیار مناقشه بین ما شوفیرا می شود که راه هنگامی که راه من هست من باید بذارم مقابل من خسته همین شوفیرا بین شوفیرا بحث می شود مناقشه در بین نیاید.
با این حال تا به این دم کسی برای ربردن علامت راه در منطقه کلوب به جوابگری کشیدن نشده است. اما مقامات میگوید برای از نو گذاشتن چنین علامت های راه بخصوص در شاهراه ها مبلغ کافی ندارند. چنین شرایط سبب شده است که مقامات با علامت گذاری کوچه های محله های کلوب اولیت نمیدهند در منطقه کلوب در بیش از 1400 جای ضروری علامت راه گذاشته نشده است که اکثری آن راه های محلی هن. این به آن معنی است که در این منطقه ها حرکت ماشین ها و اختیار خود رانندگان است، یعنی مکان توکل و احتمال صدمه.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی بوکس در بیشکک 5 مدال به دست آوردند. قرعه‌کشی مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان دایر شد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی بوکس به خاطره قهرمان اتحاد شوروی دوشن قولشاپوکوف که 6 فوریه در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک نتیجه گیری شد 5 مدال به دست آوردند. در این مسابقات حدود 150 مشزن از قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند. زنان از روی 2 وزن و مردان از روی 10 وزن رقابت کردند. در بین نمایندگان تاجیکستان مدینه غفورو نتیجه بهترین به دست آورد. او در سبقت زنان در وزن 51 کیلو در قوازمایی نهایی بر دلنازا نعمت‌اللهی و از ازبکستان پیروز شده با مدال طلا سرفراز گشت. میرزا شمسیف مربی ورزیده بوکس روز 7 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در المپیاد لندن ما وزن جایزه‌داری مدال برنجی شدگی بود. با دیوای دختر رو بسیار آمدن از سر کردن. دختر رو پدرشون میبیارن، مادرشون میبیارن. من ارزو دارم که ما وزن بارین در المپیاد اشتراک کرده، در چمپیونات جهان اشتراک کرده، جایزه‌داری یکم، دوم یا که سوم جا میشوند.
در مسابقات بین المللی بوکس در بیشکک ورزشکاری تاجیک شهرت عبدالعزیز زاده در سبقت مردان در وزن 91 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شد. 3 مشزن دیگری تاجیک فرقت جان عادل جان، بهادر عثمانوف و احمد جان سعیدوف در وزنهای خود مدال های برنجی گرفتند. خبر دیگر، در مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که روز 8 فوریه در شهرهای دوشنبه و حصار شروع می شود 8 دسته اشتراک می کند. بر اساس قرعه‌کشی دسته ها به 2 گروه تقسیم شدند. به گروه ا تیم های لوکوموتیو پامیر دوشنبه، ЦСКА پامیر دوشنبه، استرافشان استرافشان و پنشر جلال الدین بلخی، با گروه ب تیم های استقلال دوشنبه، رگار تدزی تورسونزاده، اشت ناحیه اشت و وخش قرغون تپه داخلند. طبق دستور مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از هر گروه 2 دسته بهترین به نیم فینال میبرایند. بعدن غالبان بازی های نیمه نهایی در فینال رقابت میکنند. بازی های حل کننده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 16 فوریه دایر خواهند شد.
Show the
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه:
چرا نرخ مواد غذایی بالا رفت؟ پرسش کمیته امنیت تاجیکستان از خدمات ضد منپالی. هشدار از خطر بیت کوین. بانک ملی میگوید که قاچاقبران و تروریستان از بیت کوین میتوانند استفاده کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک ملی تاجیکستان معیار بازتعمیر را بیش از 1% پایین برده در سطح 14.75% نگاه داشت. خدمات مطبوعاتی بانک ملی روز 23 ژانویه اعلان کرد که کمیته مالی و پولی معیار بازتعمیر را 1.25% پایین برد. در شرح این تصمیم بانک ملی گفته است قرار مذکور با نسبتاً کاهش یافتن خوف تورم پول گرفته شده، میزان تورم در سال 2017 به 7% رسید. پایان بردن معیار بازتحمیل در حال است که طول دو سال اخیر بانک ملی معیار بازتحمیل را پیاپی بالا می برد. سال گذشته این معیار تا 16% بالا برده شد. بانک ملی میگوید در سال گذشته برای حل مشکل بانک های معمادار مقدار بزرگی پول نقد واردی بازار شد و برای جلوگیری از افزایش تورم معیار بازتحمیل بالا برده شد. معیار بازتحمیل این فایض مقرر شده است که بانک ملی از روی آن به دیگر بانک های تجارتی پول قرض می دهد. پلاته حسابی تاجیکستان مأموریت تاجیک صادرات بانک را به آن متهم کرد که یک قسم سهمی های بانک را بدون ترتیب مقرر شده بیگانه کرده است. فیضعلی احمدزاده، یک مسئول پلاته حساب، روز 22 ژانویه در حضور خبرنگاران گفت از جانب سهمداران بانک و هم رهبریت فعلی، سهمی های تاجیک صادرات بانک در حجم زیاده از 64 میلیون سامانی بدون رعایت ترتیب مقرر شده فروخته شدند. رهبریت کنونی تاجیک صادرات بانک سهمی های بانکی نامبرده رهبریت کنونی تاجیک صادرات بانک سهمیه های بانکی نامبرده را به مبلغ زیاده از 64 میلیون سامانه با راه ترتیب دادن حجت گذاری های ناپوره و غیر قانونی فروختند، گفت فیضعلی احمدزاده. جناب احمدزاده افزود بعدی معین کردن این حالت و پیشنهاد حجت ها به مقامات مسئول، سهمیه های خصوصی کرده شده باز به حالت اول و به منفعت دولت برگردانده شدند. به قبل این مسئول پلاته حساب سنجش مذکور با دستور دستگاه اجرایی پرزیدنت صورت گرفته است. پلاته حساب در حال به خرید و فروش یک قسم سهمیه های تاجیک صادرات بانک اعتراض میکند که قسم بیشتر سهمیه های بانک در دست دولت قرار دارند. مسئولان تاجیک صادرات بانک تا حال در این باره اظهار نظر نکردند. بایگری آدمان ثروتمند دنیا در سال گذشته 762 میلیارد دلار بیشتر شده است، آمده است در گزارش آکسفام. این در حال است که دارایی های نیم اهالی زمین به تغییر باقی ماند. از سال 2010 دارایی ثروتمندان 13%، 6 برابر بیشتر از معاش کارمندان معمولی و خدمتکاران افزایش یافته است. تعداد میلیاردرها در یک سال اخیر به طور بی‌سابقه زیاد شد. بنا به معلومات آکسفام، حالا به حساب میانه در دو روز یک میلیاردر نو پیدا می شود. به صورت عموم در دنیا بیش از 2000 میلیاردر وجود دارد. افزایش تعداد ثروتمندان نه بیانگر رشد اقتصادی بلکه سقوط نظم اقتصادی است، میگوید رهبر آکسفام بینی بیانیما. آکسفام طلب کرده است که تجربه فرار شرکت های بزرگ و آدمان ثروتمند از مالیات پیشگیری و فایده عادلانه به زنان و مردان پیش بینی شود. شرکت هواپیمایی سامان ایر یک کارمندش را برای آگاه نکردن بعضی مسافران از پرواز پیش از مهلت مجازات کرد. چند مشتری شرکت سامان ایر شکایت کردند که پرواز از روی نقشه برنامه ریزی شده آنها از دوشنبه به خوجند و برعکس نه در وقت پیش بینی شده بلکه یک ساعت پیش از نقشه انجام شد و آنها نتوانستند سری وقت به خوجند و دوشنبه پرواز کنند. شرکت هواپیمایی سامان ایر روز 16 ژانویه گفت در این مورد تحقیقات داخلی انجام داد و گناهکار این وضعیت را مشخص کرد. در شرکت به رادیوی آزادی گفتند که مقامی رهبری مرکزی تماس شرکت یا کال سنتر پایین آورده شده است. علاوه به این، با 5 مسافر خطر دوشنبه خوجند و 5 مسافر پرواز خوجند دوشنبه که در باره قبل از مهلت پرواز کردن هواپیماهایشان دو روز پیش به خبر ماندند، بلیط به پول پیشنهاد می شود.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از خدمات ضد انحصاری خواسته است که سبب و عامل های بالا رفتن نرخ محصولات غذایی در کشور را معین کند. خدمات ضد انحصاری در گزارش تازه خود گفت که این درخواست کمیته دولتی امنیت ملی را ماه اپریل سال 2017 دسترس کرده بود. زمانی که نامه کمیته دولتی امنیت ملی به خدمات ضد انحصاری ارسال شد، از روی ارزیابی های بانک ملی ارزش سبزوات در مقایسه با ماه اپریل سال 2016 57%، خوراک آشخانه ها تخمیناً 18%، شکر 13%، تخم 12% و گوشت گاو 8% افزایش یافته بود. تا آخر سال 2017 این نشاندادها تغییر یافت و ارزش برخی انواع محصولات کم شده، برخی دیگر باز هم بلندتر شد. با مسئله گرانشوی نرخ خوراکواری توجه ظاهر کردن کمیته دولتی امنیت ملی در تاجیکستان بی سابقه است. ظاهرا این کمیته را بالاروی نرخ محصولات خوراکواری نیاز اولیه به تشویش آورده است که در صورت ادامه یافتن می تواند نارضایتی اجتماعی را به بار آورد. در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان روز 11 ینور به رادیو زاده گفتند تفتیش آنها موردهای به طور سنی بالا بردن نرخ محصولات غذایی را آشکار نکرد. یک مسئول این خدمات در صحبتی تلفنی و به شرط افشا نشدن نامش گفت تغییرات در نرخ محصولات غذایی یک عامل طبیعی بود و سنجش آنها به این خلاصه آمد که بالاروی نرخ‌ها موافق با تحولات در بازار صورت گرفته است. بالاروی نرخ برخی از محصولات از جمله کارتوشکا با قطع شدن واردات این نوع سبزیجات از پاکستان ربط میگیرد که بنابر ناامن شدن وضعیت در افغانستان عبور و مرور ماشین های بارکشان قطع شد. اما در تاجیکستان در یک سال اخیر واقعا هم روند بالاروی نرخ اکثر مواد خوراکواری از جمله محصولات شیری و گوشت مشاهده می شود. عین زمان بالاروی نرخ را در هر خانواده از روی خراجات بودجه اویلوی خود حساب و کتاب می کنند. عمر شاهی مردانوف یک ساکن شهر دوشنبه که پس از خرید مواد خوراکواری از بازار نوساخت مهرگان بیرون میشد، در صحبت با رادیو آزاده گفت او همچون فرد معاشخور بالاروی نرخ را خوب احساس میکند. وی گفت
این حاج من گیرستم کبوتی و میوگی اینشو نو روز از روز های نیو دوشتنش سیزش کردنش قین است. مینت طلب میکنه چه طلب میکنه های خوید نخوید یکان دیرم زیاد شدنش میکنه. خیلی همه همین نسبت ایچیزو کم ترک فرقه پیشتر چکه اگر 10 سومون باشد روزیر 12 سومون.
نرخ مواد غذایی برای یک قشر بزرگ جامعه تاجیکستان یک موضوع حساس به شمار می رود. بنابر آمار رسمی 30% اهالی بیش از 8,735,000 نفره تاجیکستان کم بضاعت به شمار می روند. اقتصادشناسان می گویند که این قشر جامعه 70% درآمدشان را برای خرید خوراکواری صرف می کنند. بالاروی اندک نرخ غذا هم در توان خریداری این قشر جامعه خیلی تاثیر می گذارد. سازمان جهانی آذوقه در تحقیقات اخیر خیش میگوید 20% اهالی تاجیکستان یا هر نفری پنجم از امنیت غذایی برخوردار نیست و یا به عباره دیگر همیشه قدرت خرید غذای کافی برای خود و اهل آیله خیش را ندارد. ویارل گوتسو رهبر دفتر نمایندگی سازمان کشاورزی سازمان ملل متحد در تاجیکستان روز 10 ینور در صحبت با رادیو آزاده گفت نرخ مواد غذایی در بازارهای تاجیکستان خیلی گران است. او در شرح سبب این وضعیت گفت
دهقانان تاجیک با تکنولوژی های پریمیتیو و کشاورزی مشغول می شوند. تجهیزات نوری های مینرالی خوش صفت ندارند. از این رو میزان حاصل خیلی پست است و نرخ استحصال را گران می کند. از سوی دیگر قسمت زیادی حاصل تا 30% آن بنابر نبود شرایط نگهداری به مثل یخدان و سردخانه ها تلف می شود. در نتیجه ارزش نهایی مواد غذا تا رسیدن به رسته ها خیلی گران می شود.
سازمان جهانی آذوقه میگوید هرچند از 4 تاجیک 3 نفرشان در دهات زندگی میکنند، بسیاری از مردان مهاجرت را نظر به کار در ساحه کشاورزی برتر میدانند. با وجودی سنگینی کار روزی در روسیه، حاصل کار در بخش کشاورزی تاجیکستان به مراتب کمتر است. بانک مرکزی روسیه گفت در 9 ماه سال 2017 از روسیه به تاجیکستان بیش از 1,663,000,000 انتقال یافته است و این نشان داد نسبت به همین دوره سال 2016 231,000,000 بیشتر بوده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. بانک ملی تاجیکستان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی برای نخستین بار موقع خود را در مورد کریپتو اسعارها خاصتا بیت کوین معین کرد. این بانک در پاسخ خیش میگوید همه این نمودی دادو گرفت با کریپتو اسعارها در عالم مجازی میگیرد و هویت دادو گرفت کنندگان معلوم نیست و از این رو به گفته بانک ملی این نمودی دادو گرفت خیلی خطرزا است، چون به گفته مسئولان این بانک از این اسعار افرادی تخریب کرده چون قاچاقبران و تروریستان میتوانند استفاده کنند. تفصیلات این موضوع را در گزارش همکارم طاهری سفر میشنویم.
بانک ملی میگوید عملیات ها برای کریپتوالوت بیت کوین بدون بانک ها به واسطه میانی دارندگانش صورت میگیرد. این حالت به نوشته بانک ملی خطر را در پی دارد. برای مثال بانک ملی گفته است در اینترنت حالت هایی بود که فروش مواد پسیخوتراپی و مواد نشه‌دار توسط بیت کوین صورت گرفت. از سوی دیگر بانک ملی در رابطه با بیت کوین گفته است قرب بیت کوین نااستوار بوده، زیاد بالا و پایین می رود و کاراکتر حناتی و اسپکولاتیوی دارد. از این رو بانک ملی با تکیه به گفته کارشناسان توصیه می دهد هنگام خریداری از بیت کوین از احتیاط کار بگیرند. مقامات تاکید می کنند که بیت کوین در قانونگذاری تاجیکستان همچون وسیله معاملات اعتراف نشده است و بنابراین همه گونه معامله در قلمرو جمهوری تنها با پول ملی سامانی صورت می گیرد. رستم گلوف متخصص فناوری های نو می گوید با پذیرفتن تکنولوژی های نوین کشور در خود را برای اینوواسیه می بندد که خوب نیست.
این آینده است. البته این آینده است که یک روز نگ روز با وجود می بیاد چکلی که در زمان خود آدمان بجای پول سنگ چه یو گانچیزی قیمت داخل دیگر استفاده می بردن آیست آیست با مرور زمان با خلاصه آمدن که پول با وجود و پول را استفاده برن. این روز خلاصه همین شده شده است که پول باید الکترونی باشد. چون که کارت های الکترونی را استفاده می بودن تا این روز اکنون باشد یک نمودی نوش این کریپتوالوت است.
گلوف افزود جنایت ها از جمله قاچاق مواد مخدر، پولشویی و یا سرمایه گذاری تروریسم توسط پول های معمولی کاغذی هم صورت می گیرد. بیت کوین یک نو اسعار رقمی بوده، آن تنها در دایره اینترنت برآورده و نشر یا ایمیسیه می شود و در این شبکه در معاملات قرار دارد، در حالی که مسئولان ایمیسیه پول های معمولی کاغذی در دست بانک های مرکزی و ملی هر کشور قرار دارد، بیت کوین از سوی کدام نهاد یا مقام اداره نمی شود. به فرق از پول های کاغذی معمولی در پسش کفالت هم ندارد، به یگان دولت یا اقتصاد وابستگی ندارد و ارزشش با طلا، کارخانه ها و یا اموال دیگر ضمانت داده نمی شود. ارزش بیت کوین تنها به اعتماد و طلبات آدمان وابسته است. طلبات زیاد شد قیمت بالا می رود، کم شد پایین. عین زمان یک بیت کوین به بیشتر از $10,000 برابر است. در آغاز پیدایش 1000 بیت کوین همگی 3 سنت قرب داشت. واحد خردترین بیت کوین یا درهم آن ساتوشی است. بنابراین به طور بی سابقه گران شدن بیت کوین بسیاری از خریداران چند ساتوشی می خرند. طبق اطلاع تصدیق نشده برنامه سازی جاپان تبار ساتوشی ناکاموتا از پایه‌گذاران بیت کوین است. در حالی که شماره دارندگان اسعار مجازی در جهان و تاجیکستان مشخص نیست، از نظر بررسی موضوع در شبکه‌های اجتماعی معلوم می‌شود که در تاجیکستان هم برخی به داشتن پول یا اسعار رقمی علاقه‌مند ظاهر می‌کنند. محض مجازی یا پس پردگی بودن جریان ایمیسی آن، دادو گرفت‌های بی‌نظارت و خصوصی برخی از کاربران اینترنت از تاجیکستان را هم به داشتن پول‌های مجازی دلگرم می‌کند، ولی شماره عمومی دارندگان این نوع اسعار مجازی را کسی گفتن نمی‌تواند. بار اول ایده استفاده اسعار رقمی هنوز سال 1992 پیدا شد، ولی استفاده آن عمومی نگردید. تنها سال 2008 غایه برآورش کریپتو اسعار با نام بیت کوین از جانب برنامه ساز با نام ساتوشی ناکاموتو در عمل تطبیق شد. عین زمان در اینترنت بیش از 1200 عدد کریپتو اسعار در معامله قرار دارد. در میان کاربران اسعار رقمی به مثل بیت کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، ان ای ام، اوتریوم کلاسیک معروفیت بیشتر دارد.
من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ بسپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگه دارتان.
درود و به برنامه ما خوش آمدید. طاهری سفر هستم با خبر و گزارش های چهارشنبه هفتم فوریه. شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه 30 ساله ها هم میتوانند پرزیدنت شوند. قانون انتخابات تاجیکستان را اصلاح کردند و گفتند ایراد ناظران بین المللی را به این آباد گرفتند.
تمام پیشنهاد ها و ایراد هایی که در انتخابات های قبلی ناظران بین المللی ایراد داشتند و پیشنهاد کردند
زمین لرزه در تایوان خانه های زیادی را ویران کرد، چند نفر را کشت. ماموران نجات کارها برای رفع عاقبت های فلاکت را ادامه می دهند. در حالی که حامی مهاجران تاجی کرامت شریپوف برای بازگشت بر روسیه تلاش دارد، برف زیاد در این کشور کاری مهاجران و درآمد آنها را افزایش داده است. تفصیل خبرها. وکیلان مجلس نمایندگان در تاجیکستان قانونی را قبول کردند که به جوانان 30 ساله هم اجازه می‌دهد نامزدی خود را به مقام رئیس جمهور پیشنهاد کنند. بر اساس قانون پیشین فقط جوانان حق داشتند در انتخابات شرکت کنند که سنشان از 35 سال بالا بود. عین زمان هنگام بررسی قانون، وکیلان مسئله سرمایه‌گذاری معرکه انتخاباتی از طرف خارجیان و هم حضور امام علی رحمان در انتخابات آینده را بررسی کردند. میرزا نبی خالق‌زاد شاهد قبول طرح اصلاح شده قانون در برای انتخابات رئیس جمهور در تاجیکستان بود.
در اجلاس نوبتی پارلمان تاجیکستان دو طرح قانون کنستیتوسیونی کشور، یکی از آن قانون درباره انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان و دومی درباره انتخابات وکیلان مجلس ملی و مجلس نمایندگان تاجیکستان به تصویب رسید. ضمن بررسی این طرح های این قانون، خصوصا درباره قانون درباره انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان، ذکر کرده شد که طی چند ماه اخیر با تاسیس گروه های کاری از حساب احزاب سیاسی وکیلان پارلمان این طرح مورد بررسی قرار داده شد و چند ماده آن اضافه کرده شد. از جمله طبق یکی از ماده های این طرح قانون کنسیونی انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان، من بعد دیگر مبلغ گذاری کشورهای خارجی و اشخاص علاهیده از خارج تاجیکستان به نامزدهایی که به نامزدی پرزیدنتی تاجیکستان پیشنهاد شدند من کرده می شود.
شخصان حزب های سیاسی که از خارج کشور مبلغ می گیرند به آنها پابند می شوند و بر بودی پابند شدن هر فکر اندیشی آنها را خواهنه ها اجرا کردنشان جایز می شد.
در ایپرسی ماه می سال 2016 تغییرات مربوط به سن نامزد پرزیدنتی در طرح اصلاح قانون اساسی وارد شد و همکنون این تغییرات در قانون انتخاباتی پرزیدنتی هم درج شد. بر اساس قانون اساسی که حالا مورد عمل قرار دارد، یک شخص به وظیفه پرزیدنت بیشتر از دو مهلت پی در پی انتخاب شده نمی تواند. اما بعد اصلاحات به قانون اساسی این محدودیت به اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت تطبیق نمی گردد. وضع حقوقی و وکالت های اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را قانون کنسیونی معین می کند. اما برخی حقوق‌شناسان میگویند وارد شدن تغییرات در قانون انتخابات پرزیدنتی از سوی شاید توجه جوانان را به کارزار سیاسی فعال میکند، ولی پیامدهای دیگر هم به بار میآورد. از سوی دیگر به گفته کارشناسان در تاجیکستان در شرایط فعلی روی صحنه آمدن سیاستمداران جوان و بااستعداد مشکل است.
در تایوان رفع عاقبت‌های زمین لرزه ادامه دارد که چند نفر را کشت و ده‌ها تن دیگر را زخمی کرد. زمین لرزه قوی در روز 6 فوریه ده‌ها بنا را در تایوان نیمه ویران کرده است، هرچند تعداد قربانیان زیاد نیست. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم کیو مرسیاتا.
شام سه‌شنبه زمین لرزه نیرومندی برابر با 6.4 درجه تایوان را تکان داد. در این حادثه کمش 2 نفر کشته شد و 200 کسی دیگر جراحت برداشت. تکانهای اولین زمین نیمه شب به وقوع پیوستند. بر پایه اطلاع خدمات گیالوگی امریکا، مرکز زمین لرزه در نزدیکی های شهری هوالیان واقع در 150 کیلومتری پایتخت تایوان شهری تایبی بوده است. طبقه های پایانی یک چند مهمانسرا فرو ریختند، ولی بناها پوره تخریب نشدند. هنوز هم مردم در داخل بناها می باشند. پرزیدنت تایوان از جای حادثه زیارت کرد.
می بینید که نظامیان برای حمایت از فروریزی کامل بناها چارچوبی پولادین نصب می کنند. تا وقتی گروه نجات به بنا داخل شد، امنیتی آنها تامین باشد. وقت ضد ما کار می کند. باید مردم را زودتر از بناها به بیرون براریم.
چندین منزل زیست، رستوران و شفاخانه نظامی فرو ریختند. چند راهی ماشینگرد و دو پل نیز ویران شدند. حالا حرکت در آن سمت منع شده است. فعلا 1300 سرباز و افسر در عملیات نجات اشتراک داشته و کمیش 220 نفر را از زیر آوار بیرون آوردند.
یک دیپلمات بلندپای آمریکا گفت که حکومت کشورش هیچ علامتی را نمی‌بیند که پاکستان افرادگرایان را در قلمروش سرکوب می‌کند. در این باره جان سالیوان، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، روز 6 فوریه در حضور وکیلان آمریکایی صحبت کرد. اول ماه گذشته حکومت آمریکا گفت با سبب پناهگاه دادن به تروریستان و افرادگرایان، آمریکا کمک‌های مالی به پاکستان را باز می‌دارد. بعد این تنش‌ها بین آمریکا و پاکستان که از شریکان نزدیک در جنگ به ازید تروریسم بودند بد شد. قبل از آغاز برنامه در این باره صحبتی داشتم با محمد امین مدقیق، رئیس رادیو مشعل که برای پاکستان برنامه نشر میکند، و نخست از او پرسیدم سرچشمه تنش ها بین آمریکا و پاکستان از کجاست.
پاکستانی ها میخواه از مخالفین مسلح دولت افغانستان به صفت یک وسیله استراتژیک در مقابل هند استفاده کنه، در حالی که امریکا تعهد دارد تا این عناصر را گم بکنه، اونا را شکست بده تا در افغانستان امنیت بیاید. بنابراین پاکستان به نحوه در مقابل اهداف امریکا قرار میگیره، و ای که تا حال چرا این روابط خیلی پرتشنج نبود و حال شده، به نظر ما در سالهای گذشته چون امریکا نیروی زیاد داشت در افغانستان، بنابراین اتکای لوجستیکیش به پاکستان خیلی بیشتر بود. اما بعد از اینکه امریکای از افغانستان خارج شد، از یک طرف اتکای لوجستیکی امریکا به پاکستان کم شد و از طرف دیگر جنگ ها زیاد شد. در جنگ ها شدت آمد، چون طالبا که مسلماً از پاکستان حمایت میشه، در اونجا پایگاه ها داره، فکر کردن که در عدم حضور امریکا یا در بودن کم اساکیر امریکا در افغانستان میتونه دولت افغانستان شکست بده و دوباره روی قدرت بیاید. بنان یک تقابل منافع است که تشنج باعث میشه.
دفتر شما در پاکستان در اسلام آباد نیست، عاقبت های این تنش بین امریکا و پاکستان را شاهد شد و دفتر شما را اونجا بستند. حالا وضع چگونه است؟
بسته شدن دفتر ما یکی از اثرات همی تنش بین امریکا و پاکستان بود. با مجرد که کمک های نظامی تقریبا 2 میلیارد دلاری را امریکا بر پاکستان قطع کرد، فشارهای آیسای و استخبارات پاکستان بر علیه دفتر ما زیاد شد. همه روزه می آمدن دفتر ما را تفتیش می کردن و پرسان می کردن که امریکا یا کجاست، و بالاخره به تاریخ 19 جنوری بدون این که کدام سند ارائه کرده باشه که گویا کدام پروگرام ما خراب است، یک مکتوبی را نوشتن و او مکتوب هم به ما ندادن. او الزامات دفتر ما را بسته کرد. و حالی هم فکر میکنم که تا زمانی که این روابط بین دو مملکت خوب نشوه، بسیار مشکل است که یا دفتر ما باز شوه یا دقل همکارای ما بیتن اوجا در فضای آرام و محفوظ کار کنه.
گفتگوی مفصل با محمد امین مدقیق به زودی در وبسایت آزادی نقطه ارگ و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. برفی زیاد در روسیه کاری هزاران ماجری تاجیک را که به پاکاری خیابان و خانه ها مشغولند زیاد کرده، از جمله کاری قدرت الله شادیف را که در ولایت مسکو کار میکند و شما او را میبینید. عین زمان بعضی از ماجران خرسندند که در این روزها پول بیشتر کار میکنند، چون مردم زیادی به سراغشان میآیند و با پیشنهاد پول از آنها کمک میخواهند. روز 4 فوریه فقط در شهر مسکو بیشتر از نیم متر برف بارید. اما کاری زیاد تعدادی از مهاجران را در روسیه بیمار میکند و آنها برای معالجه البته به تاجیکستان برمیگردند با بیماری های کمر، دست و پای و دیگر اعضای حرکت، اما شرایط معالجه نهمیشه مهیا است. مثلا در ناحیه شهر توس یگانه دستگاه عظیمی تشخیص کامپیوتری از کار مانده است و ساکنان ناحیه مجبورند راه دراز را طی کنند و به مرکز ختلان و به دوشنبه بیایند. امریدین عالم در این باره گزارش میدهد.
امریدین اودینایوف، ساکنی 22 ساله ناحیه شهری توز، دو سال اخیر از سوزش پایها و میانش رنج میکشد. او میگوید در روسیه به این بیماری گرفتار شد، ولی آنجا طبابت برایش گران بود و به تاجیکستان برگشت. باری چهارم است که برای تشخیص تموگرافیایی به بیمارخانه مرکزی شهری قرغانتپه میآید. این بار هم کارش برار نگرفت. به خاطر ویران بودن دستگاه باید 100 کیلومتر راه را طی کرده به دوشنبه برود.
همیجا که همین بوشا خیلی طرف همین حکومت شهر بوشا ای طرف مثال منیزدران بوشا ای کدوم طرف بوشا ای بیمودی به همین خلق شود خیلی برای ما خوب میشه که همین مثال درد مونم میوهیم به همین قردانی رای قرید دوشنبه در میره مکه که در دوشنبه هم یک شهری کلون ایو خیلی همون جمع کسلی دوران مورا میگه مثال چیلی مودمی سیی مودمی
نبودی تماگرافیای کامپیوتری در وادی وخشی ولایت ختلان مشکلی سنگین است. از ماه آوگوست این جانب تماگرافیای کامپیوتری خراب شده است. مسئولان میگویند در یک روز از 10 تا 30 نفر به مرکز مراجعه میکنند که نمیتوانند به آنها خدمت رسانند. دولتشاه گل محمدزاده رئیس ولایت ختلان هم ضمن نشست خبریش مشکل خراب یا کرنوشیم شدن تماگرافیای کامپیوتری را به چالش کشیده گفت برای تعمیر یا خریداری تماگرافیای کامپیوتری باید اول متخصصان را تیار کنیم، بعد این دستگاه را خریداری کنیم. بابا مراد خدایاروف از متخصصان تماگرافیای کامپیوتری است. کار با این دستگاه را در روسیه آموخته است. او میگوید که همه روزه بیماران زیاده را بنابر ویران بودن دستگاه از بیمارخانه جواب میدهد و نمیتواند با آنها کمک کند.
از ناحیه های دور دراز مراجعه میکنند، لیکن مجبورم که بیماران را در شهر دوشنبه روان کنیم.
در ریاست تندرستی ولایت ختلان به رادیوی آزادی گفتند باید برای تعمیر این دستگاه 600 هزار سومانی جدا شود. هنوز معلوم نیست این پول کی به دست آنها میرسد. تا رسیدن آن ده ها بیمار در این بیمارستان تشخیص نمیگیرند و مجبورند به دوشنبه بروند.
کرامت شریپوف یکی از حامیان حقوق مهاجران تاجیک در روسیه میگوید آزاده رحمان رئیس دستگاه ریاست جمهور از مقامات مربوطه خواسته است در حل مشکل او مساعدت کنند. به قول او آزاده رحمان از رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی خواسته است مسئله کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجران تاجیک در روسیه را ببیند. کرامت شریپوف را که حالا شناسنامه تاجیکی هم ندارد مقامات روسیه ماه دکمبر سال 2017 از آن کشور با این گفته که شهروندی روسیه را غیر قانونی به دست آورده است اخراج کردند. خودش میگوید تلاشش برای حمایت حقوق مهاجران در روسیه سبب راندنش از آن کشور شد. و در یکی از شهرهای بزرگ هند مردم به یک مرد مسلمان احسان میگویند که در برابر مسجدها عبادتگاه‌های بت پرستان را تعمیر میکند. غلام الدین مهمان میگوید تعمیر معبد را فرض میداند چون مهم اعتقاد است و همزیستی آسایشته پیروان دین‌های گوناگون که در هند بسیار زیادند. ساجد میرزا گزارش میدهد.
در شهر غربی احمد آباد ایالت گوجرادی هندوستان زادگاه سروزیر این کشور نریندرا مودی یک مرد مسلمان از حساب خود تعمیر و ترمیم معبد محلی را به عهده گرفته است. همسایه ها این عملی موین غلام الدین مهمان را نمونه همزیستی آسایشته و تحمل در کشوری گوناگون مذهب و گوناگون فرهنگ هندوستان می دانند. مهمون که از خوردی در این محل به وای رسیده است میگوید حالت ناگواری معبد 500 ساله بهید بهنجا هنومن او را ناراحت میکرد و از این رو قرار کرد که معبد را تعمیر کند.
با وجود آن که مسلمانم من عزم نمودم که معبد را تعمیر کنم. پس انسانیت من هنوز پا بر جاست. اهل محله از بازسازی معبد خیلی خوشحالند.
وکیل معبد جتین گاور میگوید مهمان از قبول هر گونه کمک مالی در تعمیر عبادتگاه قدیمی دست کشید.
در گذشته پدر بزرگ من مسئول تعمیر این معبد بود. حالا برادرمان مهمان این کار را بر عهده گرفته است. او هیچ گونه کمک مالی را قبول ندارد و ما هم در این کار سهمی نگذاشتیم. این خود نمونه عالی است که معبد هنومان را که پیرو الهه هندی رام می باشد برادر مسلمان ما مهمان اجرا می کند. احتمال او پیام الهی گرفته به خلاصه آمده باشد که با پول خود معبد را تعمیر کند. این عمل اعتبار معبد را باز هم بلندتر می برد.
در هندوستان پیروانی دین و مذهب، قوم، زبان، منطقه و نژادهای گوناگون به سر میبرند. بعضن اختلاف میان جامعه ها باعث برخوردهای خونین میشوند.
و بیننده ارجمند، اخبار امروز به پایان رسید. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ozodi.org است و هم در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. با ما بمانید.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 7 فوریه طرح اصلاح قانون درباره انتخابات پرزیدنتی را قبول کردند. بر اساس این تغییرات سن نامزد به مقام پرزیدنت تاجیکستان از 35 تا 30 سالگی پایین آورده شد. اینچنین مبلغ گذاری از طرف کشور و افراد خارجی به نامزدی انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان منع گردید. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه میشنوید. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ از پنتاگون برنامه آمادگی به گشت نظامی و جشنگیری توانمندی حربی ایالات متحده را درخواست کرد. درباره این برنامه نخست نشریه واشنگتن پست روز 6 فوریه گزارش داد و این خبر را بعداً سخنگوی کاخ سفید هم تصدیق کرد. ترامپ درخواست خود را روز 18 ژانویه امسال در ملاقات با مقامات ارشد نظامی آمریکا در حال مطرح کرد که سال 2017 گشت نظامی بخشیده به روز باستیلیا در پاریس او را تحت تاثیر قرار داده بود. به نوشته واشنگتن پست، پرزیدنت می‌خواهد پرده حربی با شکو سال 2018 برگزار شود، ولی روزش هنوز معلوم نیست. سخنگوی کاخ سفید برگزاری گشت نظامی را قدردانی سربازان نامید که به خاطر امنیت و آسایشتگی آمریکا جان خود را هر روز در خطر می‌گذارند. سخنگوی پنتاگون چارلی سامرس هم گفت از درخواست پرزیدنت آگاه هستند. دموکرات‌های آمریکا این برنامه را به پرده‌های نظامی کشورهای خودکامه چون کره شمالی و چین مانند کردند. باقر نمازی، یک مرد ایرانی تبار آمریکایی، بعد از آزادی کوتاه مدت در زمینه مشکل صحتی دوباره به زندان فرستاده شد. جارد گنسر، وکیل نمازی، در یک اظهارات گفت بازگشت زیر حمایه 81 ساله او به زندان اوینی تهران صرف نظر از مشورت طبیبان دولتی برابر به حکم قتل است. بابک نمازی، پسر باقر نمازی، روز 6 فوریه در نشست مطبوعاتی در واشنگتن گفت
خانواده ما از این قرار حیرت زده شده است. ما کاملا شاک شدیم. احساسی که داریم هیچ توجیه ندارد. با نظر داشتی تحولات چند پیش ما باور کردیم ایران بالاخره اعتراف کرد و اکنون به وضع بدی سیاتی پدری ما رسیدگی میکند. این دلیل که آنها خودشان برای به معاینه دکتری دولتی فرستادن پدری ما ابتکار نشان دادند ما را بسیار مطمئن کرده بود که وضع را جدی گرفتند. من واقعا شاک شدم.
باقر نمازی زندانی برای نصب کاردیستیمولیاتور جراحی شد و وکیلش می‌خواست زیر حمایه او به دلیل وضع بد صحتیش در آزادی بماند. دپارتمان دولتی آمریکا بازگشت نمازی به زندان را بسیار ناراحت کننده عنوان کرد. باقر نمازی از گروه ایرانی‌های دارای دو شهروندی است که با اتهام جاسوسی و همکاری با حکومت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شد. نمازی اتهام را رد می‌کند. خدمات امنیتی فدرالی روسیه یا فسب گفت که 9 نفر در انگوشستان با جرم رابطه با گروه‌های تندروی دولت اسلامی از 5 تا 19 سال زندانی شدند. بنا به معلومات فسب، دادگاه نظامی قفقاز شمالی حکم خود را علیه 9 نفر که به تعریزی و پیاده کردن یک سلسله عملهای تروریستی عیبدار می‌شدند، روز 6 فوریه اعلام کرد. خشونت در قفقاز شمالی که به آن اساساً دولت‌های مسلمان‌نشین چچنستان، انگوشستان و قبردین و بلخر شامل هستند، یک امر معمولی شده است.
جنگجویان اسلامی در این منطقه پیوسته به پلیس، خادمان دولتی و مسلمانهای معتدل حمله میکنند. ماه ایونی سال 2015 جنگجویان اسلامی در قفقاز شمالی در یک نوار اینترنتی به گروه تندروی دولت اسلامی و رهبری آن ابوبکر بغدادی سوگند صداقت یاد کردند. و شاعر جوان قزاق بلتبیک نورگلیف اخیراً در مصاحبه با چند رسانه محلی پیشنهاد کرد که کشور را باید تنها خانواده یا آل نظربایف رهبری کند. او یگانه نفری نیست که ایده تأسیس شاهیگری در قزاقستان را پیشنهاد میکند. سال 2006 راحت علیوف آن زمان داماد نورسلطان نظربایف نیز گفته بود محض شاه میتواند کفیل ثباتی مداوم باشد، چیزی که پرزیدنت ها نمیتوانند آن را تامین کنند. ماه اپریل سال 2015 نورسلطان نظربایف برای یک دوره دیگر پرزیدنت انتخاب شد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 7 فوریه طرح تغییر و اضافه‌ها به قانون درباره انتخابات پرزیدنتی را تصویب کردند که بر اساس آن سن نامزد به مقام رئیس جمهور از 35 به 30 سالگی پایین آورده شد. من مرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان روز 7 فوریه هنگام معرفی اضافه‌ها به طرح قانون درباره انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان گفت گروه کاری موفق شده است بندهای این سند را مطابق با معیارهای بین‌المللی درست کنند. عبدالغفار رحمانزاده وکیل مجلس نمایندگان نکته های تغییر اضافه‌ها به قانون انتخابات پرزیدنتی را شرح داد و از جمله گفت بر اساس تغییرات نو اگر نامزد در لحظه صادر کردن جنایت بازداشت شده باشد، حبس نمودن، بازداشت کردن، کافتکاب نمودن نامزد به مقام پرزیدنت بدون اجازه کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان منع است. بر اساس تغییرات دیگر شرکت مستقیم و غیر مستقیم کشورهای خارجی، شخصان حقوقی و شهروندان خارجی در مبلغ گذاری و دیگر نوهای دستگیری مادی نامزدهای مقام رئیس جمهوری تاجیکستان منع است.
با قانون کمیسیون مالی نمودن تغییر اضافه‌ها باید به مقام و وکالت‌های مشاهدان ملی و بین‌المللی، با کمیسیون مطابق نمودن حقوق انتخاب کنندگان و حقوق شهروندان، مانع نمودن همه گونه اشتراک مستقیم و یا غیر مستقیم دولت‌ها و سازمان‌های خارجی، شخصان حقوقی و شهروندان خارجی در مبلغ گذاری و دیگر نمود دستگیری مادی مرکز انتخابات، پورا نمودن وکالت‌های کمیسیون مرکزی انتخابات برای کنسی جمهوری تاجیکستان.
در قانون مذکور بندها و ماده های نو اضافه کرده شدند که بر اساس آن مقام و وکالت های ناظران بین المللی و داخلی در کارزار انتخاباتی مشخص کرده شده است. همچنین به حزب های سیاسی امکان داده شده است که نامزدهای خود را پیشبری کنند و نسبت به فهرستی که از طرف کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی ترتیب داده می شود شکایت کنند. افزود عبدالغفار رحمانزاده او گفت که این همه به خاطر شفاف صورت گرفتن معرکه انتخاباتی فراهم آورده شده است. ضمن بررسی بند و ماده های قانون مذکور، وکیل پارلمان سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان گفت پایین آوردن سن نامزد امکان میدهد که جوانان در حیات سیاسی کشور فعال شوند. عبدالحلیم غفارزاده رئیس حزب سوسیالیستی و وکیل مجلس نمایندگان گفت در بررسی طرح قانون درباره انتخابات پرزیدنت نمایندگان احزاب سیاسی کشور شرکت داشتند و گفت
آن منتلیتیت امروزی مردم جمهوری تاجیکستان نیز به نظر اعتبار گرفته شده است که مثلا در حوزه های انتخاباتی وارد نمودن نمایندگان احزاب های سیاسی است که احزاب های سیاسی باید پورا به همه طرفه در انتخاباتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نماینده خود را پیشنهاد کنند و برابر نماینده خود را پیشنهاد کردن شرایط های برابر حقوق داده شد.
در قانون نو انتخابات پرزیدنت از چگونگی ورقه رایدهی تا حوزه های انتخاباتی و شرکت ناظران داخلی و خارجی برای منصفانه و دموکراتی صورت گرفتن معرکه سیاسی به اعتبار گرفته شده است. ولی شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، حزبی که هیچگاه نتوانست از وارد پارلمان شود، روز 7 فوریه گفت در بررسی های طرح تغییر اضافه ها به قانون انتخابات پرزیدنتی نمایندگان این حزب دعوت نشدند.
یگان و حزب ما و دیگر حزبی که در پارلمنت نماینده ندارد هیچ کس مراجعه نکرد و ما اصلا درباره طبیعت و ماهیت و منطق تغییرات به قانون انتخابات وارد شده تصورات نداریم.
در تاریخ اصلاح قانون اساسی که بر اساس رفرندوم در تاریخ 22 می سال 2016 صورت گرفت، ذکر شده است شخصی به نامزدی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده می تواند که تنها شهروندی جمهوری تاجیکستان را داشته باشد، سن او از 30 کم نبوده، دارای تحصیلات عالی باشد، زبان دولتی را داند و در حدود جمهوری نه کمتر از 10 سال آخر استقامت داشته باشد. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی بوکس در بیشکک 5 مدال به دست آوردند. قرعه کشی مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان دایر شد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی بوکس به خاطره قهرمان اتحاد شوروی دوشن قولشاپوکوف که 6 فوریه در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک نتیجه گیری شد 5 مدال به دست آوردند. در این مسابقات حدود 150 مشزن از قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند. زنان از روی 2 وزن و مردان از روی 10 وزن رقابت کردند. در بین نمایندگان تاجیکستان مدینه غفورова نتیجه بهترین به دست آورد. او در سبقه زنان در وزن 51 کیلو در قوازمایی نهایی بر دلنازا نعمت‌اللهیوا از ازبکستان پیروز شده با مدال طلا سرفراز گشت. میرزا شمسیف مربی ورزیده بوکس روز 7 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
За Олимпиадой Лондон мавзуна жой задоли медали биринчи шудаги бу. Бадивай до второго бисер омадана саркалян. До второго падарашон мебиоран, модарашон мебиоран. Ва орзу дорам ки мавзуна борин дар Олимпиаду иширок карда, дар чемпионатои жахон иширок карда, жой задоли якум, дуюм, ёки сеюм жо мешаван.
در مسابقات بین المللی بوکس در بیشکک ورزشکاری تاجیک شهرت عبدالعزیز زاده در سبقه مردان در وزن 91 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شد. 3 مشزن دیگری تاجیک فرقت جان عادل جان، بهادر عثمانوف و احمد جان سعیدوف در وزنهای خود مدال های برنجی گرفتند. خبر دیگر، در مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که روز 8 فوریه در شهرهای دوشنبه و حصار شروع می شود، 8 دسته اشتراک می کند. بر اساس قرعه‌کشی دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. به گروه تیم های لکماتیف پامیر دوشنبه، ЦСКА پامیر دوشنبه، استرافشان استرافشان و پنشری جلال الدین بلخی، به گروه ب تیم های استقلال دوشنبه، رگار تدزی تورسونزاده، اشت ناحیه اشت و وخش قرغون تپه داخلند. طبق دستوری مسابقات برای جام فدراسیونی فوتبال تاجیکستان از هر گروه دو دسته بهترین به نیم فینال می برایند. بعدن خالیبانی بازی های نیمه نهایی در فینال رقابت می کنند. بازی های حل کننده جام فدراسیونی فوتبال تاجیکستان 16 فوریه دایر خواهند شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.